بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث در جلسات گذشته تا اینجا درباره اجتهاد کلامی بود که ما اجتهاد در علم کلام را اولا تعریف کردیم. من یک اشاره گذرا به عناوین بحث که درباره مقوله اجتهاد بعد از اون بحث‌های مقدماتی داشتیم یک گذرا یک اشاره می‌کنم، چون طولانی شد که این زنجیره بحث‌ها در ذهنمون باشه. اولین مطلب این بود که اجتهاد کلامی یا اجتهاد در علم کلام یعنی چی؟ که عرض کردیم که این ماهیتاً با اجتهاد در سایر علوم تفاوتی نداره. اجتهاد در هر علمی که به کار برود یعنی سعی و تلاش فکری برای فهم مسائل آن علم و اثبات مسائل آن علم. این اجمالاً در هر حوزه‌ای، در هر رشته‌ای اگر اجتهاد به کار برده شود مصطلح این معناست. پس اجتهاد کلامی یا اجتهاد در اعتقادات یعنی اینکه انسان با تلاش فکری مسائل اعتقادی را فهم کند و آنها را اثبات کند، و احیانا اگر سوالی یا اشکالی هم مطرح می شود به آنها جواب بدهد. اجمالا این اجتهاد کلامی است که عرض کردیم این دو سطح یا دو مرتبه داره. یک مرتبه، مرتبه ساده و همگانی است که برای عموم با اندک تفکر و تأمل اصول و شالوده های اعتقادات را می توانند بفهمند. این عمومی هم هست، اما مصطلح این نیست. معمولا وقتی که اجتهاد به کار می رود این یه مقدار با توصیه در مفهوم اجتهاده، یعنی اصطلاحا موقعی که این کلمه به کار می ره در هر علمی که باشه مراد اون فهمهای اولیه نیست، انصراف دارد به فهم دقیق و فنی و تفصیلی. ولی عرض کردیم که به هر حال میشه از این هم گفت یک نحوه درجه نازله ای از اجتهاد به معنای عام کلمه است. اما تاکید میکنیم که اونی که در اصطلاح مد نظره و انصراف دارد این واژه و این اصطلاح به آن، همین مرتبه دوم هست، که البته این مرتبه دوم هم خودش مقوله به تشکیکه. مثلا در فقه میگوین مجتهد متجزی یا مجتهد مطلق. خب این یعنی دو مرحله است دیگه. در کلام هم میشه همین رو گفت، یعنی ممکن است که یک فردی در مسئله یا یک حوزه ای از مباحث اعتقادی این توانمندی اجتهادی، یعنی کار اجتهادی کرده باشه و مسلط باشه، اما در سایر مباحث نه. کسی هم ممکن است باشد که اون کف اجتهاد را در همه این مسائل اعتقادی داشته باشه ولی در یک حوزه خاصی کار ویژه کرده باشه، مهارت بیشتری داشته باشه. و اینکه حالا پیدا بکنیم یک فردی را که واجد هر دو جنبه باشد، یعنی هم کف اجتهاد را در همه مباحث اعتقادی از مبدأ تا معاد داشته باشه و در همه اینها عالیش هم داشته باشه، یعنی هم کف را و هم عالی را، هر دوی دیگر عالی آمده کف هم خود به خود معنی نداره. این قدر بعیده. لااقل در زمان ما با توجه به وسعت و گستردگی مباحث و مسائل و پیچیده شدن اینها این کار خیلی مشکلیست، یعنی اگر بگیم محال نیست اما عادتا دستیافتنی نیست. در هر صورت این را گذشتیم دیگه، که اجتهاد داریم و حکم اجتهاد رو هم عرض کرد که حالا این اجتهاد که معنا شد، اون اجتهاد عام واجب است اگر اصطلاح اجتهاد را برش صحیح بدانیم، همون نظر و تفکر ساده همگانی برای این که به اصول اعتقادات انسان برسه. این را عرض کردیم که واجب هست، علا کل مکلمن واجب این نیست. ملکه اجتهاد، البته چرا اونم میگه ملکه اجتهاد، یعنی یک توانمندی داره، منتها اگر بخواد به فعلیت برساند به گونه ای که در همه زمینه ها نظر بدهد و مباحث را سبک سنگین بکنه، این دومیش را من عرض کردم، یعنی به فعلیت رسیدن. بله. نه، تو خود فقه هم ممکن است در یک حوزه بالفعل نداشته باشه، یعنی میگن متجزی، ملکش را داره، میتوند در همه حوزه ها اجتهاد بکنه، اما الان بالفعل بخشی را بررسی کرده. خب یعنی در واقع بخشش را داره، یعنی الان عرض خواهیم کرد، بخشی از کلام مربوط به کتاب و سنت می شود، این یه نحوه اجتهادیه و استنباطیه، بخشی از مباحث مربوط به نقل نیست، یعنی منبعش نقل نیست، اون غیر از نقله، اون ممکنه اون طرف در اون زمینه ها دیگه توانمند نباشه، یه فعل جمله ممکنه تو قسمت های. خب و عرض کردیم که اگر اون مرتبه کامل را در نظر بگیریم، برای کل فردن به ما هو مکلفون باشه، می شود امر مستحب، ممدوح، مطلوبه، اما واجب دیگه نیست. اما اگر بنا باشه که اون درجه بالا و اون اجتهاد به معنای پیچیده فنی اصطلاحی، این را اگر بخواد واجب بشود برای دفاع کردن از دین و عقاید دینی، اون وقت می شود واجب کفایی، که اگر من به کفایه نباشد و کسی هم توانمند باشه، واجب عینی برش میشه دیگه، اما اگر من به کفایه باشه که خب واجب کفایه است. این یک بحث بود که اصل الاجتهاد در علم کلام یعنی چه و اقسامش و احکامش، این را عبور کرد. مطلب بعدی این بود که در واقع این شد سه تا مطلب، ماهو و حقیقت الاجتهاد، اقسامه و احکامه، شد سه تا. مطلب چهارم این شد که از منظر قرآن کریم و روایات این معنای اجتهاد در کلام و در عقاید چه جایگاهی دارد، که اگر خاطر شریفتون باشه این را آیات و روایات تفقه در دین را بحث کردیم و نیز روایات مربوطی به فریضه علم را، این هم مفصل بررسی کردیم، حالا اینا نواراش و نوشتاش اینا هست. مطلب پنجم این بود که اجتهاد کلامی از دیدگاه متکلمان اسلامی، مذاهب و متکلمان اسلامی، اینجا سه تا دیدگاه مطرح شد، یک دیدگاه مشهور که طرفدار وجوب تفکر و وجوب نظر هستند، میگفتن که نظر فی معرفت الله واجب، تفکر واجبه، این دیدگاه مشهوره اهم از علمای شیعه و اهل سنت، این را بررسی کردیم، ادلشون و این را خاطرتون از بحث کردیم. دیدگاه دوم طرفداران تقلید بود، تقلیدگرایی، که میگفتن که تقلید یا واجب هست یا راجح هست نسبت به تفکر اجتهادی و نظر، البته برای عموم منظورشون بود دیگه، یعنی اونایی که متخصصن که هیچ، اما سایر مردم بقیه اگر تقلید بکنن از نظر اونا یا گفتن متعین است در مواردی و یا میگفتن راجعه. خب اینا ادلهشون رو نقل کردیم، بررسی کردیم، این شد دیدگاه دوم. دیدگاه سوم دیدگاهی بود که میگفتن معارف نسبت به اصول اعتقادات اصولا اکتسابی نیست که ما بخواهیم بگوییم تقلیدی است یا اجتهادی. اینها یک سلسله معرفت های اعطایی است و اکتسابی نیست، که این هم دو گروه بودن. یکی اصحاب المعارف، اینا غالبا یا همشون یا غالبشون از علمای غیر شیعه هستند و در بین معتزله به نظر میاد بیشتر بودند اصحاب المعارف، که این را بررسی کردیم دیدگاه را. و دوم هم دیدگاه اخباریین که مستنداً به آیات و به خصوص به روایات چنین نظری را مطرح کرده بودند. این را هم که مفصلاً بررسی کردیم تا اینجا. خب پس این یک مرور اجمالی بر سرفصل‌های بحث‌هایی که به صورت مفصل در پیرامون این مسئله اجتهاد در علم کلام تا اینجا گفتیم. الان بحث چیست؟ موضوع بحث کنونی این است که از یک اجتهاد خاصی می‌خواهیم صحبت کنیم. یعنی الهونا بحث ما راجع به اصل الاجتهاد بود و این مطالبی که گفتیم، الان راجع به یک اجتهاد بازم در حوزه اعتقادات هست، منتها اجتهاد خاص، که لفظ و معادل استنباط مناسب تر است. یعنی اجتهاد که اینجا میگیم مراد اون استنباطه، یعنی ما رجوع کنیم به قرآن کریم و به روایات و از آیات و روایات آموزه های اعتقادی را استنباط کنیم. این اجتهاد خاصه، این در واقع معادل همان اجتهادی است که در حوزه علم فقه، اجتهاد حالا اصطلاحا فقهی یا علم فقه به کار میره، که با رجوع به آیات و روایات احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه افعال مکلفین را استنباط کنیم. چون عمدتا مدارک الاحکام الفقهیه کتاب و سنته، اون مستقلات عقلیه اندک است، کما اینکه اجماع هم که اصلا از نظر شیعه که خودش اعتباری نداره. عمدتا مدارک احکام شرعیه فقهیه کتاب و سنته. مجتهد چه کار میکنه اونجا؟ مجتهد با بر اساس یک سلسله قواعد و اصول پذیرفته شده عقلایی، زبانشناسی و عقلایی که در علم اصول الفقه اینها به صورت دقیق و عمیق بررسی شده، منظم بررسی شده، بر اساس این پیش در واقع اندیشیده ها یا اصول و قواعد استنباط، یا بحثای زبانشناسی، بحثای عقلایی، قوانین محاوره است، بر اساس اینها و یه بخش هم به تا اون اصول عملیه، یعنی بخش عظیمی از مباحث اصول مربوط مباحث الالفاظه و یک بخشش هم که اون اصول عملیه است، بر اساس اینها میره سراغ قرآن و روایات و احکام تکلیفیه و وضعیه افعال مکلفین رو استنباط میکنه. درست؟ الان بحثمون در این است، این که من دیروز تعبیر کردم به ضرورت و روش اجتهاد، همین معنی خاص مرادم بود، نه اون معنی عام کلمه. بعد نگاه کنید
خاص و عامش استفاده مشخصه
شده، خواهی عام داریم خاص. عام اینه که ببینید ما میخواهیم اجتهاد را، یعنی سعی و تلاش فکری را برای چه به کار بگیریم که اسم میگیم اجتهاد، بهش میگیم اجتهاد کلامی، برای اینکه به عقاید و آموزه های اعتقادی عقادی دینی برسیم، بفهمیم، اثبات کنیم، دفاع کنیم دیگه، غیر از این که نیست که. خب حالا بخشی از اعتقادات اولا به گونه ایست که اصطلاحا میگفتیم پیشا وحیانی، اگه یادتون باشه، یعنی اون آموزه ها و اعتقاداتی که یتوقف اثبات الوحی علیها. اصل وجود خداوند متعال، آفریدگار عالم و علم و علم الهی و حکمت الهی، قدرت الهی، اینا رو باید ما قبلا معتقد باشیم دیگه، اینا آموزه های اعتقادیه، اعتقادات بر انسان واجبه که اینا رو بدانه. خب اجتهاد میخواد، حالا یا بسیط همون ساده همگانی یا فنی و دقیق و عمیق. اونجا که ما اجتهاد میکنیم، اون منبعمون یا بفهمید اون موضعمون که دربار که پیرامون آن می اندیشیم تا به این نتیجه ها برسیم چیه؟ کتاب و سنت که نیست مسلما. اونجا معنی نداره، هنوز ثابت که نشده که. اونجا موضوع گاهی منبع هم تعبیر میکنن و میگن مثلا منابع معرفت، طبیعت منبع معرفت از منابع مطهری، در همون کتاب مسئله شناخت این تعبیر را دارن که منابع معرفت، مرادشون از منابع معرفت یعنی به عبارت موضوعی، اون موضوعی که درباره اش می اندیشیم که اون وقت از اون معرفت به دست می آوریم، یعنی منهو و بهی و حولهو، این چیزی چیز نیست. طبیعت، تاریخ مثلا ایشون می فهمد یکی از منابع معرفت تاریخه، یعنی ما می رویم سراغ تاریخ، تاریخ رو مطالعه می کنیم به یه معرفت هایی می رسیم، یا میرد این سراغ عالم طبیعت، این هم یه منبعه، درباره طبیعت می اندیشیم و به یک معرفت هایی می رسیم، حالا با روش خاص خودش. یکی هم می فهمن وجدان است، یعنی خود انسان، درون انسان، خودکاوی، خودفهمی، یعنی این در واقع انسان به جای اینکه به بیرون خودش بنگرد به درون خودش می‌نگرد، این هم یه منبع معرفته، درسته؟ حالا اگه تعبیر بکنیم اینها را به منبع یا به موضوع، را در اصطلاحات خیلی فرقی در ماهیت مسئله که ایجاد که نمی کنه. قبل از اینکه ما به کتاب و سنت برسیم، منبع معرفت ما چیست؟ ابزارش عقله. ببینید ابزار معرفت، معرفت حصولی ها، ببینید چون بحث شهودی ها اینا حالا مطرح نیست، بحث معرفت های اجتهادی که اینجا مطرح میشه انصراف داد، معرفت های فکری حصولی، حالا معرفت شهودی هم هست، اون جایگاه خودش داره. خب منبع معرفت اجتهادی حصولی قبل از کتاب و سنت چی هست؟ بفرمایید. عقل حالا ابزاره، چون وسیله است، یعنی عقل وسیله است و ابزار است، قوه است برای به دست آوردن معرفت. آفرین. یک منبع اونجا برای شناخت که ما بریم سراغش، بریم بکاویم، هستی کاوی، هستی پژوهی، درجه فهمیدید؟ اونجا باید بریم سراغ خود هستی، یعنی وقتی اصل هستی رو پذیرفتیم میریم در بارش مطالعه میکنیم. خب عرض کردم دیگه، حالا این رو من اول توضیح دادم خدمتتون که اصطلاحا بهش میگن منبع، ولی مراد این نیست که او به ما معرفت را اعطا میکنه، او بستریست و زمینه است و موضوع متعلقیست که ما با قوه فکرمان از اون معرفت را به دست میآوریم درباره او، ولی حالا اصطلاحاً به میگن منبع. ما بر اساس همین اصطلاح عرض کردم، معادل هم و فرمایش استاد مطهری که میفهمن وجدان منبع است، تاریخ منبع است، طبیعت منبع است، از اینجا یکی هستی، خود هستی، نکته درستیه دیگه. شما ببینید درباره هستی که انسان میاندیشد، اجتهاد میکند، به چه مطالبی میرسه؟ خب خیلی مطالب به دست میاره دیگه، یعنی کل مباحث امور عامه در فلسفه از اینجا به دست میاد. میگه اینطور نیست، این که میگن موضوعش موجوده به ما و موجوده یا وجود شناسی است، با چه ابزاری؟ با ابزار خرد، تفکر عقلی، چه اجتهاد دیگه. خب حالا اونجا که ما اجتهاد میکنیم، اصطلاحا اون مباحث کلامی به معنی المتعارف نیستند، طبقه که بگیم یه کلام اونجاییست که خدا و صفات و ذات، چیز ذات و صفات و افعال الهی، نگر کلام را این تعریف کنیم که موضوع علم کلام چه است؟ ذات او و صفات او و افعال و علیل اعتقادات و دینیه، درسته؟ اونجا مباحث فلسفیه، در واقع متافیزیک فلسفیه، میشه مبادی علم کلام، یعنی مبادی عقلی فلسفی برای علم کلام که واجب داریم، ممکن داریم که داریم. ولی همونجا اگه یادتون باشه تو همون مباحث فلسفه، یکی از مرحله های بدایه و نهایه، یکی از محورهای بحثی است ممکن و واجب. مگه اینطور نیست؟ یعنی هستی رو که مطالعه میکنیم میگیم لا یخلوکه، یا واجبه یا ممکن، درسته؟ همونجا بحث میکنن خواص الممکن، خواص الواجب. خواص ممکن چی است؟ خواص واجب چی است؟ اون خواص واجبش که بررسی میکنن خواهی نخواهی همون واجب شناسی است. لذا دو جا در فلسفه، در متون فلسفه دو جا راجع به واجب بحث میشه، واجب الوجود. یکی در امور عامه، الهیات بالمعنی العام، اون بحث واجب و ممکن که خواص الواجب رو میگن. یکی هم که در همون مرحله خاصش که الهیات بالمعنی الاخص باشه، مثلا در بدایه نهاد مرحله 12 است. اونا در واقع یعنی واجب شناسی است، یعنی همونی که یسما به الله تبارک و تعالی میگیم خدا. پس بخشی از مطالبی که مربوط به خداوند میشود که اعتقادات دیگه اصلا اساس و شالوده اعتقادات خداوند ما میگن و هستی مطالعه میکنیم. اون برهان معروف امکان و وجود که دیروزم بحث کردیم از کجا ناشی میشه؟ غیر از این نیست دیگه. یعنی مطالعه کردن در هستی ما را به واجب الوجود میرسانه، یعنی خدا باشه، درسته؟ پس یکی از منبعها یا متعلقها و موضوعهای شناخت و اجتهاد کلامی هستی است. در خود هستی بیاندیشیم، این یک. دو، بعد از اینکه در هستی اندیشه ورزی کردیم و واجب را اثبات کردیم، حالا شما بفرمایید، همونطورا من این سوال میکنم شما توضیح بفرمایید، اگر توضیح خواست من باز عرض میکنم. این مرحله اول بس درست، هستی شناسی، نه به اون معنای گسترده فلسفه. بخشی از آموزه های کلامی و اعتقادی از ره گذر کاوش در هستی به دست میاد. همین مقدار که ما هستی را مطالعه کنیم، قوانین علت و معلول و امتناع و تسلسل و بعد واجب و ممکن و به واجب برسیم، همینا به هر حال بحثش اینه که ما میخوایم به خدا برسیم دیگه، اعتقاد به خدا، معرفت به خدای متعال. این درسته. بعدش چی میشه؟ این اون منبع یا اون موضوعی که روش کار کنیم تا برسیم به کتاب و سنت و اینا. چی؟ خودمون. آه، یعنی در واقع بیام بخشی از هستی، هستی خاص ال انسان که حالا در مثلا آیات شریفه اینا را داریم و فی انفسکم. خب اینم درسته، یعنی بخشی از مسائل مربوط به کلام و اعتقادات به خصوص در خداشناسی از انسان شناسی است، خودشناسی. اینم میشه یه موضوع، هنوز به کتاب سنت نرسیدیم ولی کار اجتهادیه، یعنی تفکر، تلاش و کوشش فکری است برای نیل به آموزه های اعتقادی به خصوص در حوزه خداشناسی. البته نبوتش هم میاد، تو بحث نبوت هم همینطوره. یعنی انسانشناسی کلیدی است که ما از طریق انسانشناسی به خداشناسی میرسیم، به نبوت میرسیم، امامت میرسیم، حتی به معاد میرسیم. یعنی از طریق انسانشناسی، شناخت فلسفی انسان، نه شناخت علمی تجربی. نه، شناخت علمی تجربی غایت و غرضش چیز دیگه است، ولی شناخت عقلانی، شناخت عقلانی انسان باز ما را هم به خدا میرسانه از طریق فعل و روش انی، و هم به نبوت میرساند، چون یه چنین موجودی با این خصوصیات و با اعتقاد به خدا که داریم راهنما میخواد که نبوت. و این موجود با این همه عظمت، این همه تجهیزات، تشکیلات، این ظرافت هایی که در او وجود آمده، یه حیات موقت، این نیاز به این همه تمهید و تدبیر و پیچیدگی ها ندارد که پس یک حیات متناسب با این موجود میشه حیات جاودانه. ببینید، پس یکی هم خودشناسی، این شد دوتا. هنوز به کتاب و سنت نرسیم ولی داریم اجتهاد میکنیم. اجتهاد کلامی است، یعنی در حوزه اعتقادات از طریق تفکر عقلی در هستی، یک. تفکر عقلی در خود انسان. دو دیگه خب اون استارت رو میزنه.
خب بخواد پیدا بکنه، یعنی فرد الان مواجهه.
اما رو چی باید بعد مطالعه کنه؟ رو خود آرا مطالعه دیگه نمی کنه. میگه اینا یه عده میگن هست، یه عده میگن نیست. اگر بخوام ببینم کدوم ها درست میگن، چه چیز را مطالعه کنم تا بفهمم کی راست میگه، کی دروغ میگه، کی درسته، کی خطا است؟ این آرا و اقوال و اختلافات نقشش اینه که برمی انگیزد انسان را از حالات بی تفاوتی و بی خیالی خارج میکنه. اما وقتی که میخواهم وارد این بشوم که گزینش کنم، دیگه رو خود اینا که مطالعه نمیکنم، که بعد هستی را مطالعه کنم، به دلیل انسان را مطالعه کنم. این تا اینجا شد دوتا. اگر اصطلاحا بگیم منبع، طبق این اصطلاح رایج، منبع معرفت یکی شد هستی، ابزارم عقله. در همه اینجاها با عقل داریم کار میکنیم، درسته؟ دو، خود انسان باز با تفکر عقلی. البته این نکته را عرض کنم، داده های علمی تجربی به عنوان معید خوب است، ولی که حرف کلامی به ما نمیده. ممکنه موضوع را تحلیل میکنه، توضیح میده موضوع چه هست، اما اجتهاد کلامی با اون قوه عاقل انجام میشه. مثل اینه که مثلا فرض کنید که از نظر علمی میگن، مثلا خیلی معروف، فلان ماهی مثلا فلس دارد یا ندارد، این فقه نمیشه ازش در نمیاد، این تبیین موضوعه. فقیه با مبانی فقهی خودش هست که میگوید این یا حلال یا حرام. پس اینجا هم داده های علمی تجربی، نه اینکه اصلا نقش نداره ها، بالاخره موضوع رو برای ما توضیح میده که انسان چنینه، اصلا بعد فیزیکی انسان اینه. خب این شد دو تا. سه،
فلسفه
انبیا
نقش
انگیزافرینی
داره
یا نه؟ اینم جزء منابع حساب میشه. اون تأکیده، یعنی در واقع منبه. یه انگیزه های اولیه هست که یه انگیزه ایجاد میکنه، اون یه منبه، آدم را یادآوری میکنه، خاطر نشان میکنه، یادآوری میکنه. بله، برای اعتقادات باید ببینیم چه نقشی داره. هنوز به وحی اینا نرسیدیم، خواستیم قبل از اینا ببینیم اجتهاد کلامی معنا داره، موضوع داره و قلمروهاش، حوزه‌هاش چی هست. هستی شناسی شد یک، یعنی از طریق هستی شناسی عقلانی عقلی ما میتونیم به بخشی از مسائل اعتقادی برسیم. دو، خودشناسی. سه، آقای شجاع یه چیزی گفتید ها، بله، یعنی در خود خدا، انسان شناسی و خدا شناسی. یعنی هنوز ما نیامدیم سراغ فعل اله، مثلا فعل تشریعی خدا، فعل تدوینی به وحی نرسیدیم، کتاب و سنت. بخشی از اعتقادات کلامی و اعتقادات دینی ما کجا حاصل میشه؟ از این که درباره خداوند بیاندیشیم. یعنی اینم میشه سلسله. من یکی از منبعهای شناخت اعتقادات مطالعه درباره خود خداونده. اولا اون واجب الوجودی، حالا برای که روشن بشه عرض میکنم، وقتی که شما اثبات کردید با اون روش قبلی، یعنی هستی شناسی، به واجب الوجود به ذات رسیدید، درسته؟ یه قاعده خیلی زیبای جمع جوری هست در کتاب‌های فلسفی، میگن که قاعده قشنگیه. میگن چی؟ میگن واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات. یه قاعده است، ما واجبان وجوده به ذاته فواجب الوجود فی جهاته. مرحوم سبزواری این را به قالب نظم در آورده، منظومه. ما واجبان وجوده به ذاته فواجب الوجود فی جهاته. از همین یک کلمه، یک قاعده، ما به صفات جمال و جلال الهی میرسیم. خب مگه ما نمیخواهیم، مگر اینکه از آموزه ها و بخشی از آموزه های اعتقادی صفات الهی نیست، صفات جمال و صفات جلال. هر صفتی که نفیش با وجوب نسازد حتما هست، و هر صفتی که فرضش و ثبوت اثباتش با واجب سازگار نباشه حتما نیست. لذا بخش عظیمی از صفات ذاتیه الهی یا صفات فعلیه الهی و ثبوتیه و سلبیه از همین حاصل میشه، از همین قاعده. یعنی از همین که خداوند متعال واجب الوجود به ذات است، یعنی در این بیاندیشیم. آیانی که تجرید خونده اید، کشف المراد خونده اید، میدانید مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه بعد از این که اصل واجب الوجود رو بیان میکنه، البته ایشون علم و قدرت را حالا چه وجهی داشته از ویژه بیان کرده، مستقلن براش دلیل آورده، ولی از اینا که عبور میکنه این اصل واجب الوجود را مطرح کرده و صفات ثبوتیه و سلبیه زیادی را تا آخر که میره دیگه این فصل تمام میکنه بر همین متعرض کرده. وحدت، عدم ترکب، حکمت، قیومیت، خیلی از صفات هست. من 17-18 تا شمرده بودم صفات هست که اینا را همه را برمیگردونه به این صفت وجوب وجود. این روش لمیه اصطلاحاً، اصطلاحاً به این میگن روش چی؟ روش لمی. یعنی از مؤثر به اثر یا از ذات به لوازم. لمی همش این نیست که حالا حتماً فعل باشه ها، که علت و معلول باشه. بگید اینا که علت و معلول که نیست که، یعنی صفات الهی که اینا معلول که نیستن. بله در مقام وجود و نفس الان معلول نیستن، اما لوازمند. بکنید از ملزوم اگر ما استدلال کنیم بر لازم، روش لمیه. روش لمی دو جوره، یکی از علت بر معلوله، یکی از ملزوم بر لازمه. چه از ملزوم بر لازم استدلال کنیم چه از علت بر معلول، روش لمی است. در خداوند متعال روش لمی اینه، اونجایی که صفات خود خدا را میخواییم اثبات بکنیم، صفات ذاتی یا حالا ثبوتی یا سلبیه، این از این بابه که منافات داد با واجب الوجود یا مقتضای وجوب الوجوده. بنابراین یک بخشی هم میشه اجتهاد، این همشه اجتهاده دیگه، اجتهاد کلامی در حد عالی. در چه زمینه ای، در چه موضوعی؟ در باره خود خداوند، که اون وقت از خداوند متعال بعد نبوت و معاد و اینا رو هم استنباط میکنیم، که این دیگه میشود در واقع از فاعل به فعل این فرم کنه ها. اونجایی که صفات ذات را بحث میکنیم، علت و معلول نیست، فعل و فاعل نیست، ملزوم و لازمه. اما وقتی که میام در صفات الفعل، یعنی صفات فعل الهی، اینجا همون فاعل و فعل است، علت و معلوله. دقت کردید عزم را؟ لمی که در خدای متعال داریم، گاهی صفات ذاتیه خدا را میخواهیم از ذات، یعنی از همون وجوب الوجود به دست بیاوریم، گاهی اینجوره. گاهی میخواهیم صفات فعلیه الهی را به دست بیاریم. اونجایی که صفات ذاتیه را به دست میاریم از مطالعه در ذات الهی و این واجب الوجود به ذات بودن، اینجا علت و معلول نیست، اینجا لازم و ملزومه. حالا یا عینیت یا در مقام فهم لازمه، ولو فی نفس الام عین هم هستن. این تغایر مستندره دیگه، چون صفات ذاتیه الهی عینیته، و این در مقام اندیشه و فکر و فهم یک نوع تغایر اعتباری هست. یعنی منحیسن می شود ذات، منحیسن میگیم علم، منحیسن قدرت، اینا ولو در نفس الان برای بچه اینا مصداقشون یک حقیقت بسیطه، ولی در مقام اندیشه لازم و ملزوم میشه. اما اونجایی که میخواییم از ذات اقدس الهی و از این صفت واجب الوجود به ذات بودن خدای متعال و صفات کمال و جمال او، نبوت را استخراج بکنیم، وجوب و نبوت، وجوب البعث یوم القیامه، ثواب بر مثلا طاعات، عقوبت بر اینها و امثال اینجور چیزا، قاضی لطف مثلا میگیم لطف واجب است و امثال اینا، اینا دیگه میشود فعل و فاعل، اینا فعل الهیه. یا یعنی چون فاعل چنین است فعلش هم باید اینجور باشه. دقت فرمودید لله الاسماء الحسنا. حالا وارد قرآن میشم، میخوام فقط آیات خونده، نمیخوام بحثه که بگیم در قرآن میخوام مطالعه کنیم. پس این هم شد خداشناسی، خداشناسی تحلیلی عقلی، نه در کتاب و سنت ها. چون بله یه وقت ما میشیم خدا رو بشناسیم میریم سراغ قرآن، سراغ نه، فعلا در مطالعه عقلی درباره خود خدای متعال، نه کن هزاتا کن هزاتا بگید آقا اصلا من شده است نمیتوانیم، نه، اون مقداری که بشر میتونه. امیرالمومنین سلام الله علیه یک ضابطه خیلی قشنگی به من فرموده. چیه اون ضابطه؟ 49 نهج البلاغه است. خطبه 49 نهج البلاغه چی؟ لم یطلع اطلع یطلع لم یطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. ببینید کلام الامیر امیر الکلام، کلام امیر سامانه اینجوره. لم یطلع العقول على تحديده. چرا لم یطلع؟ چون کنه ذات خدا را که نمیتواند عقل بفهمد که، اما لم یحجبها عن واجب معرفته. این مقداری که میتونیم ولی اون کنه که نمیتونیم. این شد سه تا تا اینجا. از ملزوم به لازمه،
چون علامش اونجا میاد توی چی میگه، میگه روش ما روش برهان عینیه، اون هم از ملازمات عامه.
علامه طباطبایی رو میفرمایید دیگه. خب اون راجع به هستی شناسی امور عامه است. الان ما بحثمون در خداشناسیه. اونی که علامه طباطبایی در اول نهایه میفرمایند، میفرمایند که ما وقتی میخوایم درباره هستی الموجود به ما و موجود مطالعه کنیم، نمیتونیم از علت به معلول و نمیتونیم از معلول به علت، فقط میتونیم از ملازمی الی ملازمی تا آخر. درسته. الان بحث ما در اون موجود به ما و موجود نیست، از هستی شناسی به خدا شناسی رسیدیم. اول عرض کردم این از طریق هستی شناسی میرسیم به واجب الوجود به ذات. حالا میخواهیم صفات واجب الوجود را بفهمیم. بله، یعنی بعد از اینکه اصل واجب الوجود را اثبات کردیم با برهان امکان و وجود، الان میخواهیم صفاتش را بفهمیم. اینجا میگیم روش لمیه. لمی از ملزوم به لازم اونجاست که صفات ذاتیه مطرح است، چه ذاتیه ثبوتیه چه سلبیه. اونجا که از علت به معلوله، یعنی از فاعل به فعله، اونجا که صفات فعل مطرحه، یعنی هر دوش روش لمیه. خواستم این نکته را در نظر شریفتون باشه که روش لمی فقط از علت به معلول نیست، ملاکش اون نیست که از بالا به پایینه درجه. حالا از ملزوم به لازم ها که همینطوره. خب ایشو سه تا اینجا درسته. تفکر اجتهادی عقلی در هستی، در انسان، در خدا. دیگه چی؟
حالا ما این اصلا نگیدیم حالا معیدی خودش اصلا غیر از این که برمی‌انگیزان معجزاتی که مثلا در کلام‌های وحی اومده و به اصطلاح بیان‌های صادقی که انسان ملاحظه می‌کنه پی می‌بره خودش. ببینه مثلا یه کلامی گفته شده که مثلا در آینده همین اتفاق پیش میاد.
خب ببینید الان شما رفتید وارد عرصه و حوزه نقل شدید. ما قبل از نقل رو داریم حالا بررسی میکنیم ها. گفتیم یک اجتهادی داریم، اجتهاد کلامیه. منبع اجتهاد ما یا موضوع اجتهاد ما نقل نیست، یعنی قرآن هنوز نیست، روایت نیست، اصلا اینا نیست. سه تاش تا اینجا روشن شد. تفکر اجتهادی کلامی در هستی، دو در خدا، و اول خدا رو میگیم بهتره دیگه، در خداوند متعال، در انسان. حالا ممکنم بگید نه انسان چون از یه طریق پیش خدا آدمه مثلا، حالا مهم نیست، هر کدام بگید اول دومش مهم نیست. سه تا اینجا، یکی دیگه هم هست چطور نمیگید که دیگه همه اصلی راحته؟ نه نه، اون موضوعی که بکاویم تا به چی برسیم، حالا یا به معاد برسیم یا به خدا برسیم یا به نبوت برسیم، اما درباره یه چیزی باید فکر کنیم دیگه. ایشو سه تا تا حالا تفکر کنیم درباره اصل هستی، درباره خداوند بعد از اثباتش، درباره انسان و عالم دیگه، عالم ماسوالله ماسوال انسان. یعنی ما سوال انسان و ما سوال الله و ما سوال هستی، حالا سوال وجودی به ما هو هو. نه نه، اون اونجا وجودی به ما وجوده، دقت کردید؟ اینجا الان طبیعت شناسیه، هیئت، مثلا علم هیئت، فلکیات، طبیعیات، مگه اینجور نیست؟ مطالعه میشه دیگه. این همه حالا در قرآن کریم داریم که و فل ارض آیاتون مثلا للموقنین این نفع اختلاف اللیل من لآخر دیگه، حالا این آیات شریفه که میفهمد ارشاده. پس یک عرصه تفکر اجتهادی در کلام برای آموزه های کلامی هم خود عالمه، یعنی ما سوال انسان. نه نگاه کنید دوستان بزرگوار، هستی که میگیم الموجود به ما و موجود مراده. به قول شهید مطهری، ما یه وقت میخواهیم عضو شناسی کنیم در مورد انسانشون، مثال میزنه، میگه فرق فلسفه با علوم چیه؟ میگه فلسفه این است که یه وقت شما میخواهید انسان را بشناسید به ما و یه وقت میگید نه چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، استخوان، نمچه و چه و چه کنید، یعنی میشه اندام و اعضا. علوم میفرماین راجع به این اجزای هستی مطالعه میکنن، اون تفکر فلسفی راجع به هستی به ما هوه هست. اونجا که ما عرض کردیم که اندیشه ورزی و اجتهاد کلامی در هستی مرادمون همونه، اصل هستی را که واجبه یا ممکنه الاخر. اینجا الان راجع به اجزای هستی است، درسته؟ بخش‌های مختلف، یک بخشش خب انسانه گفتیم، یکی هم که حالا آفریدگار جهانه که خدای متعال باشه، یکی هم که خب ماسوای انسان و خدا میشه بقیه عالم دیگه، حالا سماویات و ارضیات و فلکیات و دیگه، این همه دایره وسیعی که داره. این هم یک بخش است دیگه، منبع خیلی عظیمی است برای این که ما درش مطالعه بکنیم تا به بخشی از اعتقادات و آموزه های اعتقادی کلامی برسیم. خب حالا درسته، حالا اولا که نگاه کنید، اجازه بدید اسم شریف جان من سوال کنم، حضرت های مبلغ علی کجا هستین؟ کدام منطقه؟ بروجه؟ کودش. کودش، بله. خیلی خوب، یه بار دیگه اسم شفاهمتون رو بفرمایید. حضرت های مبلغی، علامه مبلغی. نگاه کنید از چه وقت خدمتتون که اولا مگه لازم هست ما اینو بحث کنیم؟ حالا مگه لازمه که نبی که میاد چیز تازه از من بیاره؟ یعنی اگه تازه نیاره اصلا لغوه، خودش بحث هستم. یه عده میگن آره، یه عده میگن نه. ابو هاشم جبایی گفتن نه، نبی اگه بدون شر بیاد دیگه میخوام چیکارش کنیم؟ خودمون هستیم. پدرش که ابو علی باشه میگن نه خیر، نیاردم بیادم باز خوبه. آیا اینو بحث کنیم؟ اصلا مگه لازمه که حتما وقتی که نبی از جانب خدا میاد یه چیزی آورده باشه که عقل نمیفهمه یا نه؟ به حکم عقل چی میفهمه شما؟
درسته که
عقل چی داره میفهمه، ولی
خب این
پیامبر
یه تنبوه، یه
تنبوه. خب این دوتا مطلبه. اگر فرض بگیریم که بله نه، همونایی که اصلا عقل میفهمه، یعنی حتی در مورد اونایی که عقل میفهمد باز پیغمبر لازمه بیاد و مفیده که بیاد، یا نه نیومدن دیگه لغو مثلا میکنه. فایدهش چی میشه اون وقت؟ فایدهش چی میشه؟ باید یه فاید لغو نباید باشه. عقل که میفهمه که اونا رو. بله؟ خب اینجا که دفینه یه چیزی پنهانی که نیست، همون نیست که عقلم میفهمیده. فعلا فرضمون اونجاهاییه که هیچ معرفت جدیدی ندهد. چند تا فرض میتونیم بکنیم؟ نبی بیاید معرفتهایی را یادآوری کند، به اضافه معرفتهایی را هم تأسیساً به ما بدهد. این یه فرضه، تو میگی قطعا بلا اشکال. نه، نبی بیاید فقط معرفتهای قبلی را بدون اینکه چیزی برش بیفزاید همون را دوباره تذکار کنه، یادآوری بکنه.
اثرگذاری بیشتره. مثلا بعضی از مواقع عقل میفهمه، ولی بعضی از مواقع مثلا امام یه چیزی رو به انسان میگه،
بله،
خیلی انسان اثرگذاریش بیشتره.
بله، احسن. ببینید، انسان برای هدایت فقط به معرفت نیاز نداره، هم باید بداند، هم بایستی انگیزه او تقویت بشود تا دنبال این برود. وقتی یک فردی از جانب خدا به طور ویژه آمده، معجزه آورده، اثبات شده که این مورد عنایت الهیه، نماینده خاص است، حرفش یک حلاوتی و جذابیتی داره که اون حرف عقل نداره. ولی میدونه که عقلم خدا داده ها، ولی این فرق میکنه. این شخصی که آمده مثل خودش هم هست، انسانه، ولی مورد عنایته، این مزیت ایجاد میکنه. لذا اگر فرض بگیریم که پیغمبرا بیا آمده باشن، فرضهای فرضه، اینجوری که نیست قطعا، که همونهایی را که انسان داره همونها را هم یادآوری کنند، دوباره باید مفید فایده است. مرحوم شهید مطهری این کتاب انسان و ایمان، ایشون هم خوندید یا نه؟ خونده اید آقا؟ کتابی دارد به نام انسان و ایمان، مقدمه بر جهانبینی اسلامی، اولین جلدش انسان و ایمانه. اصلا شیخ مطهری آدم عجیبیه، حقیقتا عرض میکنم، یعنی سبک ایشون در این کتاب سبک نو هست، سبکش نو هست. شما یک کتاب اعتقادی پیدا کنید از قدما معاصرین که مثل ایشون عمل کرده باشه، همه از خدا شروع میکنن، ایشون از انسان شروع کرده. اصلا این سبک جدید. مقدمه بر جهان بینی اسلامی، اولین جلدش خداشناسی نیست، انسان شناسی است. این به خاطر اینه که ایشون توجه کرده که وقتی انسان را بکاویم، این انسان آدم را میکشونه به سمت سوی یک سلسله معارف الهی. انسان جلد اولشه. اینقدر این کتاب جالبه که بنده که اینو بارها خوندم، خلاصه کردم، خلاصه اش را نوشتم، مقاله کردم، تدریس کردم، بار بفرم هم کتاب انسان و ایمان. میگه سه تا جهان بینی داریم، یعنی ایشون در این بحث که انسان، ویژگی ها انسان بیان میکنه، انسان یه جنبه قدسی داره، یک عوامل قدسیه، یه عوامل معرفتیه. اونجایی که بحث جنبه های قدسی مطرح میشد، در انسان تأثیر میگذاره، دیگه معرفت تنها نیست. وقت مثال میزنم اون داستان ابن سینا و بهمنیار را، سال معروفی است که بهمنیار مثلا به ابن سینا، ابن سینا آدم نابغه‌ای بوده دیگه، در 16 سالگی همه علوم و فنون زمان را مسلط بوده، استاد بوده، اعجوبه‌ای بوده، یه مغز پیچیده عجیبی داشته ابن سینا. ایشون گفتش که تو اگه ادعای پیغمبری هم بکنی دیگه ما قبول میکنن مردم، یعنی اینقدر مقامت بالاست. حالا این نقل میکنم، ایشون جواب نداد، هیچی نگفت، گفت نه اینجور که میگید نیست، جواب نداد. من تا یک شب سرد زمستان که برف آمده بود حسابی، قدیما برف زیاد میامد، حالا دیگه برف نمیاد، باید تو فیلم آدم برف را ببینه، برف ما تو ده خودمون اونقدر برف میامد که کوچه ای که میرفتن مردم دیگه بسته میشد، یعنی برفا را که از پشت بام میریختن کوچه ها بسته میشد اصلا. با زحمت میامدن مردم یه باریکه پیدا میکردن که بتونن راه برن، اینقدر برف میامد. یعنی برف همجرا می آمد تا اون بالای نزدیک پشت بام، یعنی بعضی وقتا دیگه پشت بام که برف می ریختی همجرا می ریخت رو برف ها، یعنی اینطوری برف می آمد، خیلی برف می آمد. حالا دیگه اصلا همه چی به هم خورده، عالم رو به هم زدن، این بشر خطاکار آمده این آدم را، زمین رو به هم زده، ژئو چی میگن، ژئو فیزیک عالم رو به هم زده دیگه، همشو به هم زده. اینجور بود. به قدری ما یک ده ما، حالا این دیگه خاطرات بچگی ماست، آبی که ما داشتیم، الله اکبر، قناتی بود، قناتم قدما کنده بودن با دست، با چه زحمتی، اصلا اینا افسانه است، الان بیان نشون میدن تو فیلم ها، میگن افسانه است. اون وقت مردم اینا رو میکندن با چه زحمتی وقف میکردن برای امام حسین. اینجور بود، مردمان اینجوری بودن. وقف این بخش عظیمی از قنات ما وقف بود. آب ما شاءالله اونقدر این آب داشت که وقتی میخواستن این آب رو ببرن تو مزرعه استفاده کنن، سه نفر آدمای بیکار و آدمای قوی باید این آب رو مهار میکردن. زورش رو نمیرسید، یعنی فشار می آورد و جلوش رو میبستی آدم رو پت میکرد اصلا. این همه آب بود. خلاصه ابن سینا یه شب اینجوری پیدا کرد، ظرف آمده، کرسی داغ، خوابیدن زیر کرسی. به بهمنی ها گفت بلند شو، نزدیک های اذان هم بود، نزدیک های اذان صبح بود و اینا. گفت من تشنمه، بلند شو لیوان آبی های کاسه آبی ها من بخورم. این دید که از زیر کرسی بیرون آمدن و این هوای بیرون به اون سردی که نمیشه، گفت استاد الان اصلا آب سرد برای بدن شما ضرر داره، بدن شما گرمه، هوا سرده، آب سرد الان صلاح نیست. گفتش که من استادم و طبیبم یا تو؟ گفت شما. گفت من دارم میگم برو بیار دیگه. خلاصه نرفت، داشته این دست اون دست میکرد و اینا. در همین اسنا اون بنده خدایی که رفته بود بر مناره یا پشت بام میخواست از اون بگه، گفت گوش کن ببین صدا چی میاد. دید که بله، این معزین داد از آن میگرد، همون صدای اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را بود. گفت میبینی پیغمبری غیر از فیلسوف بودن و ایناست، من استاد تو هستم، به تو میگه برو آب بیار. بلند نمیشه این بیچاره بنده خدا، حالا از اون پیغمبر را دیده، سالهای سال گذشته، عشق خودش او را کشونده بالای پشت بام، دارد بگرد اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینه که عوامل انگیزشی را دست کم نباید گرفت. و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. دقت میکنید، اینه که بفهمد کونو دعاتن للناس بغیر. برادر و رفقا دیگه وقتم گذشت، طولانی شد. حالا آقای شاه آبادی ما گفتن چیز اخلاقی هم گاهی دیگه دینا ما که بنده خودم ندارم متاسفانه، فاقدش این موتی نمیتونه باشه، ولی حقیقتا عرض میکنم ها، به جد عرض میکنم این را، التماسانه ملتمسانه هم عرض میکنم، ما توجه کنیم که با رفتارمون آبروی امام زمان رو نبریم، امام صادق رو نبریم، مخصوصا در دوره ما. مثل روحانیت الان قدرت بالاخره دست روحانیت دیگه، رهبری روحانیه، رئیس قوه قضاییه روحانیه، حالا که بعد از روزگار رئیس جمهورم روحانی متاسفانه. که من که دیگه اگر من بودم اصلا یه قانون تصویب میکردم که طلبه از رئیس جمهور نشه. حالا هست دیگه، حالا اوایل انقلاب که نیست، هستن آدم هایی. عرض میشود خدمت شما که میری اونجا هست، اونجا میری اونجا هست، نمیدونم تو سیاسی عقیدتی ارتش میری هست، تو سپاه هست، تو فلان اداره شهرداری میری هست، فرمانداری هست، همه جا هست. خرابکاری هم که متاسفانه توی مدیریت نظام ها زیاده، کم نیست. دیشب اصلا داده این بنده خدا رو در آورده بود دیگه، وزیر تعاون را هم دیدید یا نه 23، که این چه مدیریتی است؟ مردم نمیگن این چه مدیریتی است؟ این وزیر است، خودش وزیر این نظامه. خود ایشون داشت دیشب تلویزیون پخش کرد که میگفتش که آخه مردم به ما نمیگن این چه مدیریتی است ما داریم میکنیم. آخه اینا به نام روحانیت میبینن متاسفانه. ما خلاصه حالا باید خیلی حواسمون جمع باشه که این جوانه ها را و اینها را یه طوری جذب کنیم، از خودمون چیز نکنیم، بیزار نکنیم، رفتار ما، تواضع ما، سلام به اینا بکنیم، احوالشون رو بپرسیم، خسته نباشید. حالا دیدیم که مثلا این یه زنجیری قد گردنش انداخته، منم موهاشو روغن زده، دیگه صورت اونو کج نکنیم بریم، چی رو حل میکنه؟ باید داریم کنارش بگیم سلام علیکم، خسته نباشید، یه شکلات چیزی هم میدیم دستشو رد بشیم بریم. ممکنه دفعه اول تحویل نگیره، مسخره کنه، دفعه دوم، سوم، چهارم مریدتون میشه، از اون دورا میگه سلام علیکم، برمیگرده تسخیر میشه. ان شاء الله اینا رو هم رعایت کنیم. تتمه بحث به من برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد.